أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اجتهاد و تمرید. اول بحث حکم اجتهاد رو خدمت شما عرض کردیم. گفتیم اجتهاد فی نفسه واجب نفسی کفایی است. اونان که می توانند واجب کفایی است به جهت تحفظ بر احکام شرعیه و صیانت احکام شرعیه از اندراس و حفظ شریعت مقدسه واجب کفایی است. حالا مکلف در اعمال خودش سه تا شیوه رو میتواند که به عهده بگیرد. یکی اجتهاد، دوم تقلید و سوم احتیاط. امروز کلام ما این است که آیا این ستا در عرض واحد، یعنی فرق نمی کند هر کدامش را اتخاذ کنه، میخواد اجتهاد، میخواد تقلید، میخواد احتیاط، یا اینکه نه اینا درش ترتیب هست، یعنی مکلف اولا باید به رتبه اجتهاد برسد، اگر نتوانست چه کند؟ تقلید کند. اگر نتوانست تقلید کند احتیاط کند. یعنی آیا بین اینا بفرمایید اینا در عرض واحد هستند یا اینا در طول همند؟ اجتهاد ثم تقلید ثم احتیاط. ابتدا اینکه آیا کسی که متمکنه از اجتهاد یا تقلید است میتواند اجتهاد و تقلید را رها کند و عمله به احتیاط بکند؟ گفته این خدمت شما و فی ما بعدم انشاءالله عرض خواهیم کرد که بله، میتواند اجتهاد رو رها کند، عمله به احتیاط کند. هاکذا می تواند تقلیدش رو هم رها کند و به جای تقلید عمل به چه بکند؟ احتیاط
بکند.
بعد باید بشناسد و اگه بشناسد مستلزم اسر حرج هم نخواهد بود. خب پس بنابراین آیا می تواند اجتهاد و تقلید را رها کند و عمل به احتیاط کند؟ میگیم بله. با این که در فرضی که عمل به احتیاط کرده است انتصال او انتصال تفصیلی نخواهد بود، امتثالش امتثال اجمالی خواهد بود. لیکن بازم اشکالی نداره، چون مکلف مخیر است بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی.
و تفصیل هم نیست که به عمل کرده است به وظیفش دیگه.
بله دیگه، وقتی احتیاط کند، بله در پایان عمل به احتیاط متوجه می شود که وظیفه خودش را انجام داده است. خیلی خوب، این یک نحوه بحث. مطلب دیگر این است که کسی که تمکن از احتیاط دارد، از اون طرف بیایید، آیا میتواند امتثال تکالیف خودش رو بکند با تقلید یا اجتهاد؟ یعنی از اون طرف بیایید. از این طرف گفتیم مشکلی نیست، کسی که قدرت بر اجتهاد یا تقلید دارد میتواند احتیاط کنه در عرض واحد، یعنی میخواد اجتهاد کند، اگر البته قدرت دارد بر اجتهاد، میتواند تقلید کند و میتواندم این دوتا رو بگذارد کنار و احتیاط کنه. حالا از اون طرف کسی که میتواند احتیاط کند، آیا میتواند امتثال کند تکالیف خودش را به تقلید و اجتهاد؟ و آیا تقلید و اجتهاد در عرض احتیاط است یا امتثال تکالیف به اجتهاد و تقلید در فرض عجز از احتیاط است؟ به معنای این که اجتهاد و تقلید در طول احتیاط باشه، یعنی اول باید احتیاط کند، اگر نتوانست احتیاط کند حالا یا اجتهاد کند اگه قدرت شد را بیاد تقلید. برخی احتمال دادن که احتیاط به معنا اتیان به جمیع محتملات، که همه احتمالات را اتیان کنیم. وقتی همه احتمالات را اتیان کردید، آقای موسوی، قد پیدا می کنید به امتثال چی؟ تکلیف. قد به امتثال تکلیف پیدا می کنید. برخی احتمال دادند عمل به احتیاط مقدم بر اجتهاد و تقلید است، یعنی اول عمل به احتیاط. چرا؟ چون دیگه قطع به امتثال برات حاصل میشه. بعد اگه نتوانستی به احتیاط عمل کنی، تکلیفت میشه اجتهاد یا تقلید. چرا احتیاط مقدم است؟ به خاطر این که اجتهاد و تقلید موجب جزم به امتثال تکلیف واقعی نمی شود. غایت اجتهاد و تقلید موجب ظن به امتثال به تکلیف واقعی است. ظن. در حالی که اگر احتیاط کنی قطع به امتثال داری. و لذا گفتن که شا شبهه‌ای وجود ندارد که امتثال قطعی مقدم است بر امتثال ظنی در نزد عقل. پیش عقل امتثال قطعی مقدم بر امتثال ظنی است، هرچند که اون قطعی شما اجمالی باشد و ظنی شما تفصیلی باشد. یعنی چی؟ یعنی اون امتثال قطعی که میخوای انجام بدی نمیدانی که آیا این تکلیف ده یا اون تکلیف ده، لیکن اجمالا میدونی یکی از این دوتا چیه؟ تکلیف ده. بنابراین هر دو را انجام میدهی، لیکن حین الاتیان نمیدونی تکلیف کدامه. تکلیف اجمال بین این دوتا دارد، لیکن در امتثال ظنی شما تفصیلا یه تکلیف رو میشناسی و انجام میدی. مثلا نسبت به ظهر جمعه و نماز جمعه و ظهر، خیلی خوب، ابتدا چه میخوانند؟ جمعه، ثم ظهر. حالا احتیاط میکنند، تکلیفش هرچه باشد دیگه انجام داده است، هر کدام که باشد اتیان کرده، این میشه احتیاط. لیکن آیا این اتیان به ظهر میتوند نیت کند که ظهر بر من واجب است؟ این جمعه میتواند نیت کند جمعه واجب است؟ تکلیف مجمل است بین این دوتا، لذا این هم هر دو را اتیان می کند. ثم خسته شد، حالا دیگه میخواد چه کند؟ اگر خودش قدرت بر اجتهاد داره اجتهاد کند که تکلیف چیست، نه تقلید کند از مجتهدی که تکلیفش چیست و اون مجتهد یکیش رو برش معلوم کرد، یا ظهر را یا جمعه را، حالا فرق نمی کن. و دیگه مکلف همون یه دونه را انجام داد. خب اون یه دونه را انجام می دهد به نیت امتثال، و دیگه اینجا امتثالش چیست؟ دیگه اینجا امتثالش تفصیلیست، یکی را انجام می دهد لیکن ظنیست. من المحتمل فی اذن الله و فی حکم الله همین یکی وظیفش باشد، من المحتمل هم که نه نباشد، اون یکی وظیفش باشد. بنابراین عمل به احتیاط امتثال قطعی اجمالی است و عمل به اجتهاد و تقلید امتثال ظنی تفصیلی است. لذا گفتن چون عمل به احتیاط امتثال قطعی است، امتثال قطعی مقدم بر امتثال ظنی است. این رو گفتند، میشد این رو پذیرفت؟ خیر. چرا؟ به خاطر این که اشکال این بیان این است، ردش، شارع مقدس بعد از این که امارات ظنیه را نازل منزله علم کرد، چگونه؟ با دلیل اعتباری که براش بیان کرد، گفت این امارات جایگزین علم می شود. در این هنگام عقل فرقی بین امتثالی که اون امتثال موجبش قطع وجدانی به فراق باشد، چگونه اتیان همه محتملات. همه محتملات رو میاره، احتیاط میکنه. بنابراین قطع پیدا میکنه به قطع الوجدانی که تکلیفش رو انجام داده است. عقل دیگه فارقی بین این امتثال و امتثال قطعی تعبدی به آنچه که حجت برش قائم شده است نمی بیند. عقل میگه شارع خودش گفته این در حکم علمه. خب بنابراین اگر تو به این عمل کردی به علم عمل کرده ای و مجزیست. ببینید در باب تکلیف من چه میخوام؟ در باب تکلیف من آفرین تحصیل حجت میخوام. یعنی فردا شارع نتواند مرا چه کنند؟ مؤاخذه کنند. چرا نکردی؟ چرا کردی؟ حجت میخوام. در باب تکلیف قصه حجت. یعنی فردا بتوانم جواب بدهم. وقتی خود شارع برای من اماره جعل کرده و گفته به این اماره عمل کن و این اماره در حکم علم است، درسته؟ خب وقتی اماره در حکم علم قرار داده است و به من دستور داده بهش عمل کن، منم عمل کردم. وقتی عمل کردم من روز قیامت جواب دارم، حجت دارم یا ندارم؟ دارم. خب یه کسی هم میخواد احتیاط کنه، یعنی همه محتملات را به جا بیارد. خب کسی که همه محتملات را اتیان کند خود به خود چه کرده؟ تکلیف واقعی را هم اتیان کرده است دیگه. اونم اینجوری حجت را چه می کند؟ حجتش این است، اتیان به همه محتملات. عقل بین این دوتا فرق میگذارد؟ کلام اینه، میگیم نه، عقل فرقی بین امتثالی که به سبب قطع وجدانی به فراغ باشد به اتیان به همه محتملات، یعنی احتیاط، بین این امتثال و بین امتثال قطعی. لیکن اون دومی قطعش قطع وجدانی نیست، قطعش قطع تعبدی است، از خروجی اماره است. قطع دارن لیکن با تعبد به اماره این قطع برش حادث شده است. خیلی خوب، بین امتثال قطعی تعبدی به اتیان آنچه که حجت بر وجوبش قائم شده است، عقل فرقی بین این دوتا نمی گذارد. تازه این جاییست که احتیاط امر جائز و مشروع و مأمور به باشد. آقای فشارکی، اما اگر احتیاط مبغوض شد، یعنی احتیاط رسید به جایی که دیگه چیه؟ مبغوض شرعن، یعنی نه تنها مأمورون به نیست بلکه شرعن مبغوض است. خب وقتی که رسید احتیاط به جایی که مبغوض شد شرعن، کی میرسد به اون جایی که مبغوض باشد شرعن؟ اون جایی که موجب اختلال به نظام معاش بشد. نظام زندگی مردم را دارد مختل می کند. درست شد؟ اگر احتیاج به اونجا برسد یا گونه ای که مأمورون به دیگه نیست. چرا؟ چون رسیده است به مرتبه عسر و حرج. خیلی خوب، وقتی احتیاط به اینجا برسه عکس نتیجه میده، یعنی هیچ اشکالی در این صورت وجود ندارد به عدم کفایت عمل به احتیاط به جهت امتثال، خب، یا عدم وجود اختیارش که دیگه واجب نیست احتیاط را اختیار کنی یا اصلا این امتثال مشروع نیست. وقتی احتیاط میرسد به حد اختلال به نظام، زنه اینقدر وسواس دارد، وسواس دارد که نمیگذارد شوهرش باش نزدیکی بکند. میگه نجس میشم. بله، این شوهر بیچاره پس چی کار میکنه؟ یه زن گرفته، سالی یه بارم نمیذاره. میگه من نجس میشم، خال تو سرم نجس میشم و بعد من چی کار؟ وسواسی ها اینجور هم گیرت رو نیمده ببینی که بله چه بلایی به سرت میارد. میگه من نجس میشم. خب این مردی که یه بدبخت احمق فلک زده یه بخت برگشته، زن گرفته که چه؟ نمیذارد. خب این موجب اختلال به نظام خانوادگی اینا میشن دیگه. وقتی ضعیفه نمیذارد از رو وسواسی که داره، خب اگر هم یه وقتی بخواد اجازه بدهد، بله پنج دست چی پن میکنند؟ پنج دست چاچه با ملافه پر می کند، روزی روش هم پلاستیک می کشن. که حالا اگر یه قطر منی چکی، بله تازه این پلاستیک و پنج ردیف ملافه هم بعد عمل اینا همه نجس هست، اینا رو جمع می کند می دازه تو کوچه، نه بشورند. خب توجه بفرمایید. خب این زندگی خانوادگی اینا رو از بین میبرد. این چه احتیاطیست؟ این احتیاطیست که موجب اخلال به نظام میشه. خب در این موارد احتیاط اصلا امر ندارد. اصلا شارع اقدس به یه چنین احتیاطی امر نکرده است که کسی بخواهد امتثال بکند با این احتیاط، با این احتیاطی که موجب اختلال به نظام میشه یا موجب عسر و حرج میشود، شارع اقدس بخواهد بدان چه کند؟ امر بکند. خب اینم بفرمایید مطلب دوم. مطلب سوم، آیا اجتهاد مقدم بر تقلید است یا اینکه اجتهاد و تقلید در عرض هم است؟ ببینید، شبهه‌ای وجود ندارد در اینکه تحصیل ملکه اجتهاد واجب عینی بر مکلفین نیست. واجبش واجب کفایی است. اگه یه عده متصدی امر اجتهاد شده اند، از دیگران این تکلیف چیه؟ ساقط است. خیلی خوب، بنابراین مکلف می تواند وقتی تکلیف به اجتهاد واجب کفایی است و دیگران متصدی شده اند و این الان نرفته تصدی امر اجتهاد رو بکند. خیلی خوب. خب می تواند چه کند؟ رجوع کند به فتوای کسی که تقلید از اون جایز است و این مقتضای اطلاق ادله تقلیده و همچنین سیره عقلایی قائم است بر همین رجوع جاهل به عالم، حتی اگر متمکن از تحصیل علم باشد. شما برای اینکه بیمار میشوید میتوانید برید پزشکی بخونید، خودتون بشید پزشک، و وقتی خودتون شدین پزشک خود درمانی بکنید. خیلی خوب، خودت الان شدی عالم به اون رشته به اون فن و خودت رو درمان کردی، خودت آرشیتکت هستی، میتوانی نقشه مهندسی بدهی، خودت نقشه ساختمان خانه‌ای که میخوای خودت بنا کنی را دادی. بسیار خوب. لکن در فرضی که شما بیماری و خودت درس نخوندهی و پزشک نیستی، میتونی چه کنی؟ رجوع کنی به این پزشک. در فرضی که شما بلد نیستی نقشه ساختمان بکشی و میخوای خونه بسازی، میدی به یه مهندس برات نقشه بکشه. در فرضی هم که شما اجتهاد رو تعقیب نکرده ای که خودت به رتبه اجتهاد برسی، خب لا محاله تکالیف شرعید را با چی؟ با تقلید امتثال میکنی. درست شد؟ بنابراین تحصیل اجتهاد با تقلید در عرض هم است. میخوای برو مجتهد شو، از باب اجتهاد تکالیفت رو اتیان کن. حالشو نداری، همتشو نداری، عرضشو نداری، قدرت علمیش رو نداری، همتش رو نداری، تقلید کن و تکالیف شرید را چه کن؟ از روی تقلید انجام بده. اما تقلید مال کیست؟ مال کسیست که واجد ملکه اجتهاد و استنباط نباشد. خب اگر کسی ملکه استنباط و اجتهاد دارد، ملکه را داره، لکن اجتهاد بالفعل ندارد. متوجه شدید یعنی چی؟ یعنی مثل آرشیتکت که می تواند نقشه بکشد، نقشه یه ساختمان رو برای شما، لکن هنوز نکشیده است. این که بخواد نقشه ساختمان رو بکشد خودش یه زمان میبرد دیگه. یک ماه باید بشیند وقت بگذارد نقشه ساختمان شما رو بکشد. یعنی نقشه کش هست، لکن نقشه برای شما، نقشه ساختمان شما رو هنوز نکشیده. یک ماه باید زمان بگذارد، از شما بپرسد چی میخوای، شما خواسته های خودتون رو بهش بگید، او بعد رو خواسته ها و اون ویژگی ها و خصوصیاتی که شما میخواهید برای شما نقشه ساختمان رو بکشن. پس تا قبل یک ماه توانایی این کار رو دارن، ولی هنوز برای شما کاری نکرده، نقشه ساختمان شما فعلیت نداره. مجتهدم یه وقت یک کسی رسیده است به ملکه استنباط، یعنی قدرت بر استنباط دارد، لکن متصدی نشده که اجتهاد فعلی داشته باشد، یعنی قدرت خودش رو باید الان اعمال کند تو عدل، برد یکی یکی وارسی کند مسائل را و استنباط کند. صاحب ملکه هست اما اجتهاد فعلی ندارد، آیا میتواند از غیر تقلید کند حالا که اجتهاد فعلی ندارد؟ تا خودش به اجتهاد فعلی برسد یا نمیتواند؟ ظاهر این است که تقلید از غیر برای کسی که به ملکه اجتهاد و استنباط رسیده است جائز نیست، چون دیگه قول اون غیر در حق این اعتبار ندارد. اونایی که از اون مجتهد غیر تقلید میکنند، اونا چه هستن؟ عامی هستن، از باب رجوع جاهل به عالم به اون مجتهد رجوع میکنند و قول او براشون میشد حجت. اما این خودش مجتهد است، رجوع این شخص به اون مجتهد دیگر یعنی رجوع عالم است به چی؟ به عالم، و رجوع عالم به عالم نداریم. بنابراین نمیتواند که چه کند؟ نمیتواند رجوع به خیر بکند.
اگر اعلم باشه،
اعلم باشه، فتوای اعلم بر مقلدین شجت است، نه بر مجتهدین دیگر، که ولذا مجتهدین دیگر اعلم نیستن، فتوای خودشون رو دارن، باید به فتوای خودشون عمل کنن. خب بنابراین این چه کند؟ فرض بفرمایید مجتهد است، خیلی خوب، لیکن حال کار کردنم ندارم. المجتهدی که بیار است یعنی چی؟ یعنی حال این که بشیند یکی یکی مسائل را استنباط کند چی؟ ندارم. درست شد؟ درست مثل آرشیتکتی که نقشه کشه اما حال ندارد میشیند نقشه بکشند. خیلی خوب، خب لا محاله وقتی حال ندارد میشیند نقشه بکشند، نقشه ساختمان خودش را هم مجبور میشد بدن دیگران بکشند دیگه، چون خودش حالش را ندارد بکشند. حالا یه مجتهدیست استنباط فعلی ندارد، میتوند از غیر تقلید کند، میگویم ادله تقلید نمیگیرد اینجا رو، مگر یه استثناء میزنیم، مگر این که از قول اون مجتهد پی ببرد که در مقام نصی دال بر این حکم وجود دارد. درست شد؟ یعنی بهش میگن که میخواد در مکه محرم بشود به احرام حج تمتع. حالا که در مکه میخواد محرم بشه، نمیدونه آیا از مسجد الحرام باید محرم بشه یا از مکه قدیم یا از کل مکه فعلی میتواند محرم بشود. خب باید بشیند روایات شو ببیند محل احرام کجاست. یه سری روایت میگه مکه قدیم، یه سری روایت میگه شهر مکه. الان از کجا باید محرم بشه؟ خب نمیدونم. الان موسم حج، کتابم پیشش نیست که اینا رو بررسی کنن و اعلام نظر و فتوای خودشو بکنن. مجتهدی که فتوای فعلی دارن از اون میپرسن و او بهش میگن بله آقا، نص معتبر وجود دارد که کفایت میکنن از چه بفرمایی؟ از شهر مکه. همینقدر که اون مجتهدی که اجتهاد فعلی دارد بهش گفت بله نص معتبر وجود دارد بر کفایت از احرام از مطلق شهر مکه، این برای او اخبار به حجت است و میتواند بپذیرد و عمل کند. متوجه شدید فرقش با تقلید چه شد؟ در باب تقلید عامی میگه آقا وظیفه من چیست؟ از مجتهدش میگه احرام از کل شهر مکه جایز است، منعقد میشد احرام. خیلی این آقا که مجتهده اینجوری فایده ندارد براش. این بهش بگن احرام از شهر مکه جایز است فایده نداره. برای این که خودش مجتهد است میگن آقا نص معتبر وجود دارد. برای این که احرام از تمام شهر مکه جایز است، وقتی گفت نص معتبر وجود دارد، این خودش چی؟ نص رو ندیده است، لکن اخبار اون مجتهدی که اجتهاد فعلی دارد به وجود نص معتبر برای این چی؟ کفایت است، میتواند عمل کنه. پس ببینید این الان به چه به فتوای او عمل نکرد، به اخبار او که گفت نص معتبر وجود دارد، چون او مجتهد عادل دیگه، ثقه است، خبری که دارد میدن اخبارش مورد وثوقه، گفت نص معتبر وجود دارد. خب با وجود نص معتبر مطلب حل است دیگه، پس میتوان از تمام شهر مکه محرم شد و لذا این از همون محل سکونتش چه میشه؟ محرم میشه. اینجا تقلید نکرده، اینجا او مجتهد اخبار از نص معتبر به او داده، این اشکالی نداره. نه خودش مثل این که این مثل اینه که خودش او روایت دیده. خب خودش ندیده، لکن او مجتهد بهش اخبار میده. یا در قصه طواف، در قصه طواف مثلا بله بفرمایید شک میکنه آیا طواف در فرض ازدحام جمعیت از پشت مقام ابراهیم هم میشه طواف کرد وقتی جمعیت زیاده؟ یا حتما باید حول بدن خودشو بگذارن بین کعبه و مقام؟ لا محال اونجا ازدحام جمعیت و فشار جمعیت چیه؟ بسیار شدید است، خصوص برای خانوم ها تحملش چیه؟ خیلی سخته. خب باید آیا برن حتما بین مقام و کعبه یا پشت مقام هم میتواند طواف کند وقتی ازدحامه؟ الان خودش مجتهد است لیکن اجتهاد فعلی ندارد نسبت به این مسئله. سوال میکند از مجتهدی، بهش میگن بله موثقه اسحاق عمار میگوید طواف خلف مقام هم جایز است به شرط اتصال به جمعیت. یعنی اگه بین شما و خانه کعبه جمعیت دارد طواف میکند اشکالی نداره، طواف صحیح ولو پشت مقام باشه. حتی
باشه نمیشه کاری این جمعه رو
بکنه؟ نه، چون فتواش در حق این حجت نیست. این خودش چیه؟ این خودش مجتهده لیکن الان اجتهاد فعلی ندارد. تعجب کردی؟ باید بشیند فحص کنه، ببینید باید فحص کنه، بشیند فحص کنه مسائل رو یکی یکی برد جلو. همین کاری که تو درس میکنید، تو درس یه فرع عنوان میشه تو فقه، بعد از مدارکش بحث میکنیم تا به نتیجه برسیم. خب تمام فقه را اینجور بخواد بحث بکند استنباط بکند کار آسانی نیست. عمری خودش استنباطش خودش عمری را میطلبد. حالا این گفت برو محالش مدارم. خب الان چه کند؟ نمیتونن تقلید کنه. وقتی نمیتوانن تقلید بکنه، خب الان کی افتاد تو مکه، رفته مکه میخواد حج بگذاره، نمیدونن اون برای مقام میتونن طواف کند یا نه. اون مجتهدی که اجتهاد فعلی داره بهش میگه بله موثقه اسحاق ابن عمار رو داریم، میگه پشت مقام به شرط اتصال به جمعیت که شما بین تخانه کعبه کی باشد؟ مردم جمعیت داره طواف میکنن. شما اگه جمعیت نیست بین تو و خانه کعبه، نه باید بری کجا؟ تو مقام، این طرف مقام باید باشی. اما اگه جمعیت هست، اینقدر جمعیت تمام کف مسجد الحرام دارن طواف میکنن، خیلی خوب، الان شما اون بر مقامم طواف کنی به حیث که بین تو و خانه کعبه صف طواف کننده ها چه دارن؟ ادامه دارن، میگه کافیه، اشکالی نداره. خب وقتی او مجتهد بشی خبر رو میدهد به این خبر عمل میکنند، ولی خودش خبر رو ندیده است، خبر رو از اخبار اون مجتهد میگیرد. متوجه شده این؟ این هم بله این جایزه، این اشکال نداره. چرا؟ میتواند هم احتیاط کنند. بله یعنی چی احتیاط کنند؟ یعنی تو احرام حجش که میخواد محرم بشه برد مسجد قدیم، نه برد چی؟ برد تو مسجد الحرام اونجا محرم بشه. خب بعد میخواد برگرده تا منزلش، اولا یه روز زودتر باید بره مسجد الحرام، اونا که حج رفتن میدونن اون روزا وسیله برای رفتن مسجد الحرام نیست، با بدبختی یا یه کرایه زیادی باید بده یا پیاده برد مسجد الحرام محرم بشه. خب حالا تو برگشتنم باید ماشین غیر سقف‌دار به، چون محرم شده است دیگه، نمیتوند زیر سقف بره، چون آیا تو شهر مکه میتوان زیر سقف رفت یا نه؟ باز فتوا مختلفه، احتیاطش این است که نه نباید بری. بنابراین یا باید پیاده برگرده یا باید ماشین غیر مسقف پیدا کند، ماشین غیر مسقف هم نیست، پس باید پیاده برگرده بیاد تو خانه تا بعد برم. با اینا خودش همه زحمت داره. اینا خودش از کی تقلید کنه؟ نمیتونه. خودش مجتهده. ها؟ باید بپرسه. خب؟ اگر وقت اون مجتهد برای این مجتهد نقل فتواش حجت نیست، باید اینجور که بگه نص داریم، نص معتبر داریم بر این که تمام مکه میتواند از تمام مکه محرم بشن، وقت برای این کافی میشه. میگه خب من به اون نص معتبر عمل میکنم. در باب طواف هم همینجور، وقتی بهش گفت موثقه اسحاق ابن عمار میگه پشت مقام به شرط اتصال به جمعیت از پشت مقام، در غیر این صورت باید احتیاط کنه. احتیاطش یعنی بیاد تو مسجد الحرام محرم بشه. احتیاط طوافش هم یعنی چی؟ یعنی اینقدر مردم هول و هیل بده تا برد کجا؟ برن این طرف مقام، بین مقام و خانه کعبه، و نفس نفس هم بزنه با اون همه ازدحام طوافش رو اونجا انجام بده، بین مقام و خانه کعبه. حالا یا میرسد از این طواف بیاد بیرون، یا تو خود طواف در اثر ازدحام جمعیت سکته میکند و دیگه تمام میشود. پس کسی که اجتهاد فعلی ندارد، بله میتواند احتیاط کنه. یا باید تحصیل اجتهاد فعلی بکند، یا اجتهاد فعلی نداره، بله میتواند که چه کند؟ میتواند که احتیاط کند. لیکن احتیاط پدر صاحب بچه را در میارد. لذا باید بنشیند به اجتهاد فعلی، یا اونجوری که گفتم مجتهدی بهش بگه بله نصی وجود دارد و اینا. بله احتیاط، بله احتیاط در عرض اجتهاد، یعنی میتواند اجتهاد نکند و احتیاط کند، اشکال نداره. چی میگی شما آقا؟
اشتباه بکنم.
مقام بسته نبود آقا. آقا من اونجا بودم دیگه. دور کعبه رو بسته بود. خب دور کعبه کاری به مقام نداره. یعنی یه قسمتی از مطاف رو گرفته بودن. خب قسمتی از مطاف رو نرده چوب چیده بودن کسی نره اون طرف دور کعبه، قسمتی از مطاف باز بود. اگه کسی فتواش این است که باید طواف بین مقام و کعبه باشد، باید تو قسمت باز طواف کنه، همون قسمت باز. قسمت باز کم شده بود، کوچک شده بود. خب 13 متری که بین مقام ابراهیم تا خانه کعبه بود، 5 مترش رو گرفته بوده. خب وقتی 5 مترش رو، 5 متر نزدیک خانه کعبه رو، 5 مترش رو که گرفته بودن، الباقی مون 8 متر. یعنی حال حجاج باید توی 8 متر طواف میکردن تا بین مقام و خانه کعبه بشن. خب این کسی فتواش اینه باید میرفت تو همین 8 متر. خیلی خوب. و طوافش را اونجا انجام میداد. حالا برای مردان جوان شاید بتونن برن، خب که مشکلی ندارن. زن جوانم اگر حمایت کننده داشته باشد، یعنی شوهرش محرمش باش باشد، اونم میتوند ببردش اونجا که طواف کنن. خیلی خوب. اما پیر مردا، پیر زنا، تو موسم حج 4 میلیون حاجی، نه حالا مثل امسال 900 هزار، 4 میلیون حاجی باشه، بخوان تو این فاصله طواف کنن، خب نمیتونن. نمیتوانند تو این فاصله طواف کنند. بنابراین از اون موثقه میگه اتصال جمعیت که باشه برو عرب، برو عرب، ازدحام نباشد، طوافت انجام بده، اشکالی هم چی؟ ندارد. توجه فرمانده
اون نمیتوانند با تبدیل
دلیل حجیت این را نمیگیرد. دلیل حجیت مجتهد بالقوه را نمیگیرد. دلیل حجیت ببینید عامی رو میگیرد، چون دلیل حجیت تقلید چیه؟ دلیل حجیت تقلید که لفظ نیست که اطلاق داشته باشد، فاضل معاصر سیره است، سیره دلیل لبی است، دلیل لبی اکتفا میشد به قدر متیقنش، قدر متیقنش عامی است. فتوای مجتهد در حق عامی حجت هست. عرف کجا بود؟ سیر عرف که سیر است دیگه. سیره، ببینید فنی حرف بزن، سیره اغلا رجوع جاهل است به عالم، این سیره اغلا است. خب وقتی دلیل شما سیره هست، سیره به قدر متیقنش اکتفا میشه، به قدر متیقن حجیت برای عامی است جاهل، این خودش مجتهد درس خونده است. منتها المجتهد البیار حال این که بشیند استنباط کند نداره، میگه برو بابا من حالش ندارم. چرا؟ تا اینجا شو درس خونده؟
اجتهاد یعنی تلاش، بیار یعنی بیار.
آقا دوتاست، یکی درس، ببین درس خونده رسیده به ملکه به قبضه، تا حالاش بیار نبوده است. خب به قوه که رسید ادامه داره مطلب، باید بشیند به استنباط، میگه من دیگه حالشو ندارم، یا کار دارم یا کار دارم. خیلی خوب، بنابراین استنباط فعلی ندارد. کسی که استنباط فعلی ندارد میگو میتواند احتیاط کند، بله میتواند احتیاط کند، میتواندم به قول مجتهد دیگر از باب اخبار به نصوص بشمیدن، میگه همچه نصی هست، میگه خب ما می به همین نص عمل میکنیم، خودش هم نص رو ندیده، نص هم ندن، بله اخبار حجت دیگه، چون یه مجتهد داره بهش خبر میدن، میگه نص داریم اینجور، اینم میگه ما به این نص عمل میکنیم. نه دیگه تقلید نیست، به نص داره عمل میکنن. عجب، به نص، یعنی اگر نمیگفت نص داریم، میگفت فتوای من این است، یه پول ارزش نداره براش. میگه بله آقا نص داریم، نص معتبر. وقتی بهش اخبار داد که نص معتبر داریم، خیلی خوب، میگه من به همین نص معتبر عمل میکنم. خب انشاءالله هفته آینده به تفصیل وارد مباحث احتیاط می شویم. و صلی الله علی محمد و آله.